الذي في الذي يكون في هذا الدين تكمل بحث كتاب المشيمة جملة عن دخول هذا في المدينة المدينة من ابتدای بحث از این که مطلق سب یا اشعار که تهمت و افتراء به دیگران موجب حد نیست بلکه تعذیر داره و موارد خاصی است که حد براش تعیین شده. سب افتراء و تهمت و نسبت معصیت فقط در فواحش همون زنا و لواط و احیانا مصاحبه و اختلافی که بود حد ثابته و در سب هم سب و نبی و احیانا حالا این مورد ها که بشون حد میشه و سایر اثرات که موارد سب یا افترا و بحران و فهمت و اصال این ها حد نداره و تعذیب بره. این علال قاعده بود که حد کردیم. این امر در بعضی روایات هم وارد شده، این رو فقط میگم در روایات هم تصریح به این مطلب هم شده، گرچه اگر روایت هم نبود همین بود، قاعده همین بود. چون اون شکل قاعده کلی اینه که فی کل معصیت تعذیر، فی کل معصیت کبیره تعذیر. و از که فقط در موارد فحشا یا سب النبی اون به خصوص دلیل آمده و حد قطع یا حد سب قرار داده.
باشه این بلد حیض و اینا چشوی شده نارد میشه؟
حالا صحبت میکنه نه و نه که نه زنا بشه زنا که نیست. این امری بود که عرض شد. اگر دلیلی هم نبود علی القاعده همین رو بگفتیم، این سب مؤمنین و یا تهمت و افترای به دیگران چون گناه کبیره از تعذیر داره مطلقا الا اون موارد خاصی که مبدل به حد میشه. منتها در این مورد ما روایاتی هم داریم که تعیین تکلیف کرده و این روایات مفیده. علت شم این است که اون را انشاءالله بعد بحث خواهیم کرد که در این که فی کل معصیت کبیره تعذیران یک اختلافی وجود داره، گرچه مشهور این است که در هر معصیت کبیره ای حاکم حق تعذیر داره، اما قول مخالفی هم وجود داره اونجا که این به طور کلی نیست. از این جهته که اگر ما روایات نداشتیم در اینجا که الان خواهیم خوند در سب افراد یا در تهمت زدن به افراد در غیر اون موارد خاصه، یعنی تهمت پهشان یک چیزای دیگه هست، میگفتیم که حکم تعذیر یا عدم تعذیر تابع اون قاعده کلی بود که البته مشهور این است که تعذیر داره هر معصیت کبیره. و اگر احیانا کسی در اونجا قائل میشد که تعذیر نیست به کل معصیت کبیره، وقت اینجا جای بحث داره که ممکن بود کسی بگه نه. و اگر میخواستیم به قاعده کلی رجوع بکنیم در اونجا اختلافی وجود داره، ولی در اینجا در مواردی از اون دلیل داریم. این دلیل اون وقت ما را بی‌نیاز می‌کنه از اون قاعده کلی. و لوفرضنا که در اونجا کلیت اون کبرا و قاعده را نپذیرفتیم، این روایات خود نشون دهنده ثبوت تعذیر در افتراء و سبه. این روایات این نکته ای که اول الان شروع کردم قدم یه تکمیلی به مرسه. پس بنابراین با قطع نظر از قاعده کلی ما در اینجا روایات خاص هم داریم. این روایات در باب 19 از ابواب حد قذف، باب 19 از ابواب حد قذف، ابواب حد قذف باب 19 صفحه 452 چند روایت در این باب هست که حالا بعضیش رو من اینجا عرض میکنم. روایت اول از همین باب 19 این است که محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از علی بن محمد بن عیسی علی یونس از عبدالرحمن بن ابی عبدالله، این یک سنده که بحث سندیشون محمد بن عیسی بن عبید در اینجا از یونس نقل کرده که محل بحث بود. و روایت این است که سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل سب رجلا به غیر قذف یعرض بهی، رجل سب رجلا به غیر قذف یعرض بهی، بدون اینکه اون رو تعریض به یک مورد قذف بکنه، یعنی به فاحشه بکنه، دشنامش میده، فحشایی که غیر از نسبت فحشا هست. هل یجلد؟ قال علیه تعذیر، دیگه روایت خاطره، علیه تعذیر، پس سبی که غیر از قذف باشه، یعنی فحشا باشه، تصریح میکنه که تعذیره.
یه چیز معلوم نباشه قذف یا نه،
مشکوکی باشه دیگه حد نیست دیگه، خود روال خود حدود به شما
مثلا میگم برای حرام مثلا، برای حرام مثلا
حالا اینا مسئله دومی که نشون خواهیم کرد به همین برمیگرده، آیا استراحت ظهوره این روایت اوله. روایت دوم با عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سعید عن النضر بن سعید عن القاسم بن سلیمان عن جراح المدائنی، ظاهرا سند معتبر باشه، اگر بحثی باشه احتمالا در قاسم بن سلیمان باشه، الان مراجعه نکردم، فکر میکنم معتبره. از امام صادق اذا قال الرجل انت خبیث او خنث یعنی مخنث او انت خنزیر فلیس فیه حد، دشنام ها و خوش های اینجوری که فاحشه درش نیست، لیس فیه، این دیگه از اون بالاتر میگه که لیس فیه حد، حد رو نفی میکنه، ولیکن فیه موعظتون و بعض العقوبه، در اینجا جای موعظه و مقداری عقوبته که همون منظور بعض العقوبه نیست، تعذیری. این هم باز این روایت، روایت بعدی هم علی ابن ابراهیم ان صالح ابن سندی ان جعفر ابن بشیر ان حسین ابن ابی العلا ان ابی مخلد السراج ان ابی عبدالله شاستن ان این هم معتبر باشه. قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل دعا آخر ابن المجنون، به دیگری گفت ابن المجنون دیوان زاده، فقال له الاخر اونم همین گفت ابن المجنون، و حضرت فرمود که به اولی اونو معمول کرد که بیت شلاق اون بزنه و به دومی هم همینطور، و از شبت که اینجا خود اشخاص را معمول این چی کرد، این حق حاکمه دیگه، وقتی که میخواد تعذیر بکنه معمول را از غیر خود اونها قرار بده، از خود اونها، اینجا از خودش اومد این را معمول اجرای تعذیر کرد اونها، این هم همونطوره. روایت بعدی هم باز دیگه کار به سندش نداریم، اینا متعدده. الرجل قال الاخر یا فاسق قال لا حد علیه و یعذر، لا حد علیه و یعذر. یا در روایت پنجم باز قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی الحجاب التعذیر، اونجایی که کسی رو حجب میکنه، شعری میسراید در مذمت کسی و امثال اینها تعذیر. حالا راجع به حجاب اونا بعدهای بحثی راجع به اینا نمانه، اینجا ها مناسبت بشه راجع به این طنزه ها اونا با بحثی بشه، این طنزه ها اونا چه حکمی داره، امر مهمی هم هست، حالا انشاءالا بعد یک فرصت مناسبی در جایی پیدا بکنه عرض میکنم، برای اولا که مستقیم هم جان نباشه بد نیست، انشاءالا یک فرصت بحث خواهد کرد. حجاب همون شعرهاییست که سروده میشه و در مذمت اشخاص، حضرت داره که فل حجاعه از تعذیر. یا روایت ششم داره که کان یا علی جعفر علیه السلام اند علیان علیان کان این روایت، چرا حال روایت بعد سنده میکنی، ولی اینجا داره که اند علیان کان یعذر فل حجاب، یعذر فل حجاب فلا یجلد الحد، اینو بعد دیگه بعد صحبت خواهیم کرد. از شاید که بازم آنو شد بعدی، بله بله لیسر نرمایت هشتم هم دلالتی کم و بیش این داره، و از شاید که نرمایت ده هم اینطوره که انه قال الابی انه قال فی رجل قال لرجل یا شارب الخمر یا آکل الخنزیر لا حد علیه ولیکن یضرب و اصباب. این تکمیلهی بود برای بحث قبل، بنابراین در بحث قبل ما گفتیم که در موارد ویژه‌ای نسبت گناه دادن موجب حد اونم در فاحشه زنا و لواط و در سوخن با اختلافی و در سب هم فقط سب النبی و ائمه هست و اما سایر موارد سب و از شبه که افتراء و حرمت و بختان این موجب تعذیب میشه طبق همون قاعده کلی ولی با قطع نظر از قاعده کلی در این موارد دلائل خاصی هم وجود داره که این روایات در مورد از شبه که هم بعدش مورد سب بود سب رجلن به غیر قطعه اون مطلق هم بوده باید اول خوبه هرچی که سب برای صادق باشه که حضرت ما فیه تعذیب لیستی حدون بس فیه تعذیب مطلق و سب این وضعیت داره و روایات دیگری هم داشتیم که خب موارد خاص را نشون میدهم که ارشاد که بعضش حالا سب با اینام رو بعد بحث خواهیم کرد سب با نسبت گناه دادن آیا مساویه یا مساوی نیست اینجا هم عنوان مطلق سب داشتیم که هر نوع دشنامی موجب تعذیبه فحش دادن موجب تعذیبه این قاعده کلی و روایت خاص داریم یعنی با قطع نظر از بحث های کلی همون به اون روایت اوله و بعد روایت دیگه که سب به احد هست و اون روایت دیگه هم هر کدام موردی مصادیقی رو ذکر کرده بود که میگه انت خنزیرون یا میگه ابن المجنون یا شارب التم یا فاسق و امثال اینها البته از اونها به قاعده خصوصیت میشه اینجور نیست که سکتی داشته باشه منتها اون روایت اول اطلاق هم داره
میشه این مطلق احانت رو جواب نزدیم
بله ممکنه که یک الغایی حالا با سب و الهام رو بذار تو بحث بعدی یعنی وقتی که سب رو گرفتیم مفهومش رو بذار بازتر بکنیم و نسبتش رو با جاهای دیگه بسنجیم ولی الغای خصوصیتش بعید نیست این اون چی که در این روایات الان هست دو بخشه بعضیش هست که مصادیقی ذکر کرده که ابن المجنون خنزی فاسق شارب التم و امثال اینا و بعضی روایات هم اشارات که مثلا به روایت اول داره که رجلن سب در رجلن که با صدق دشنام بکنه فحش و دشنام بر اون کلام صادق باشه اما اگر بیاد اهانت بکنه ولی خب دشنام نیست ولی فحش نداده نسبت گناهی هم نداده ولی به او اهانت میکنه دیگه خیلی مصاب زیادی داره که بشه اهانت آره خب این طبقه همون قاعده کلیه میخوام این روایات رو میگیره نه آره. اینه که دعوتش میکنه بیا خونه ولی در خونه باز نمیکنه اینجوری شده که نه دشنام داده نه شده ولی واقعا بهش توهین کرده این که مطلق توهین یا اهانت تعظیم داره طبقه اون قاعده کلی چون توهین و اهانت مؤمن همین بعد رو داره چون گناهه و قاعده تعدی داره اما که این روایات رو بگیده ظاهرا نمیگیده این روایات بحث سبت و نسبتهای ناروا اما اهانت و توهینی که از غیر این طریق باشه به غیر سبت باشه به غیر نسبت اون چه باشه اون که اون مشمول این روایات نیست البته اون قاعده کلی اگر بپذیریم که فی کل معصیت کبیره تعذیرون اونها هم تعذیر داره ولی روایت خاصه اینجا اون را نمیگیره بله این در دعوتش بکنه در باز نکنه از این برون اول ما که قوم بودن و خلاف آن ما که ایسی نداریم ایشون تفاوت خیلی عجیبی داشتن و همیشه اتاقشون بعد مالشون هم پدرشون اتاقشون همیشه در محله منزل مرحوم آقای خاتمی کریم اجاره کرده بودم تا همین گذر خانه جا شده از این زمان مرحومانشی اتاقشون معمولا محل رفت آمد بوده می اومدن می رفتن بعد یک رفیقی داشته از علما یزدی که ایشون هم مرحوم شده بوده اسمشون هم از شاد که ما با هم یه مدتی به اونجا با هم بودن از شاد که اون ناراحت میشد از اینکه زیاد مهمون میاد و میرفت و برای ما خب که میشنم رفت نهار شام هم کسی میرسته یه روزی گفته که امروز تو بشه میخواستن نهار بکنم تو بشه کنار اتاق پیدا نباشی من جواب این مهمونه رو میرم اون آقایی که همه گفت یا آقایی در زهر رو گفته که من الان بودم اونها با استخاره گرفتم بیاد اینجا خیلی خوب بوده بیام در باز کنم اصلا منم الان استفاده گرفتم خیلی خوب بوده که راحت ندم رو دوباره فرست. حالا از که در افاظ نکرده کنه هر کنه کرده کنه. حالا این تکمیله بحث قبلی بود که دیگه ازش بود. انشالله تعمل بیشتری هم بکنم راجع بحث هنز و چیزایی که امروز مطرحه و خیلی هم بحث مهمیه به مناسبتش رو بحث میکنم. خب این مسئله اول طبق تحلیل بود که دیگه با مقدمات و مسائلی که لازم بود از کردیم تمام شد. بیاد مسئله دوم. در مسئله دوم چند مطلب مطرحه راجع به این که اون الفاظی که میخواد با اون ادای با اون قدر بشود چه شرایطی لازم داره باشه. اون کلماتی که با او نسبت فحشا به دیگران میده این شرایطی داره یا نداره. مسئله دوم به شرایط اون برمیگرده. اولین شرطی که برای الفاظی که در مقام قذف استعمال میشود ذکر شده این است که الفاظ صریح یا ظاهر در اون نسبت فحشا دادن باشد. صریح یا ظاهر باشد. و اما اگر لحظی صراحت یا ظهور ندارد در قذف در نسبت زنا مثلا اون و احتمالات دیگری هم ذو وجهین ذو احتمالین هست اون موجب ثبوت حد قذف نمیشه. بعد این یک شرطه که در این مسئله آمده و تقریبا در کلمات همه فقها ها با یک اندک اختلافی که احیانا گاهی در مصادیقش هست وجود داره. قبل از اینکه به خود این بحث بپردازیم وارد بحث بشیم در مقدمه این رو عرض بکنیم همونطور که در اصول هم ملاحظه کردید دلالت لفظ بر معنا و مضمون دست کم به سه نوع تقسیم میشه: صراحت، ظهور و احتمال یا اشعار و امثال این. حالا درجات خیلی متفاوت و مقبول داره و مقبول به تشکیکه، اما حداقل مثلا سه تا یا چهار تا مثلا میشه بگیم که در دلالت لفظ و معنا چهار فرض کلی و اصولی وجود داره. سه تا یا چهار تا وجود داره. یک فرض و صورت این است که دلالت لفظ و معنا در حد صراحت باشه. معنای صراحت اینه که احتمالی غیر از اون چه که ما از اون میفهمیم احتمال مقابلی وجود نداره، یعنی سد جمیع ابواب مخالف این معنا شده در لفظ. چنان لفظ در این معنا به کار رفته که جز این معنا هیچ چیز دیگری به ذهن نمیاد. این صراحته که درجه مثلا صد داره دلالتش بر اون یا چیزی حالا قریبه به صد. و بحث صورت دوم همونی که عمدتا محور بحث ها در اصول و استنباط و استنباط ها هست ظهوره. ظهور بناشونه که احتمال مخالف نفی نشده، احتمال مخالفی وجود داره. دیگه الان روزه این حالا این بعدت بکنم احتمال مخالفی وجود داره ولی احتمال ضعیفیه. در تحاور عقلا اعتنایی به احتمال مقابل نمی‌کنه. در محاوره عقلا اعتنایی به احتمال مخالف نمی‌کنه. اینم همون چیزیست که به نام ظهور نامیده میشه. ولی ظهور مراتب مختلفی داره، ظهور قوی ضعیف. و این مراتبش هم اونجایی ثمره پیدا میکنه که دو تا ظهورها تعارض پیدا بکنه. تعارض ظهورین و خیلی مهمه. مثلا تعارض ظهورین الان مثلا مثال هزارها مثال ملاحظه کردی این که الان من تازه باشم مواجه بودم. این آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. این تعاونوا علی البر و التقوا، تعاون اونجا میخواد بگه واجب تعاون بر بر و تقوا یا اینکه مستحبه؟ کدوم میخواد بگه؟ اون لا تعاون و علی الاثم و العدوان مشکلی نداره، میگه که حرامه. حالا تعاون به معنی اعانت یا معاونت، معاونت بحثی در مکاسب اون داره و در خیلی داره که جبه میشه. اما این تعاون و علم بذر و تقوا این چیه؟ در اطلاع وجود میکنه استحباب
وجوده چون در مقابلش برمت
خیلی خوب. این ظهور تعاونه در وجوده، ولی بذر و تقوا مطلقه، هم واجب رو میگیره هم مستحب رو میگیره. نسبت مستحب دیگه معنی نداره بگیم واجب اعانه بر مستحب، حتما اونجا مستحبه. پس اینجا دو تا ظهور با هم تعارض کردن، ظهور تعاونی به عنوان امر در وجود و ظهور بر و تقوا در اطلاقش نسبت به هم واجبات هم مستحبات. اون وقت این دو تا ظهور اینجا شاخ و شاخ شدن، تعارض کردن. برای اینکه نمیشه بگیم که جمعش نشاید، نمیشه بگیم واجب از اعانه بر همه بر و تقوا، حتی بر و تقوای مستحب، یعنی برای یک امر مستحب واجبه که اعانه بشه، این اصلا معقول نیست که بر مستحب واجب باشه اعانه. ولی داشت این ظهور امر تعاون در وجود با ظهور اطلاقی بر و تقوا در شمولش نسبت همه واجبات مستحبات با هم تعارض میکنن. و حالا اول کلام که این ظهوره کدام مقدمه، بحثای طولانی دارن نمیخوام وارد بشم، فقط مثالی بزنم. اما در لا تعاون و علل اسم و عدوان هیچ تعارضی نیست، برای اینکه اسم و عدوان ظاهرش همون معصیت گناه مکروه رو نمیگیره، لا تعاون هم حرامه، ظهور در قربت داره، اینا با هم سازگار هستند، در حقیقت که تعارض ندارن. ولی در تعاون و علل و تقوا یک چنین تعارضی وجود داره. اول که آدم نگاه میکنه میگه که این دو تا یک سیاق دارن، هر حکمی لا تعاونو داره تعاونو هم داره، ولی وقتی میای وارد دقت های ویژه ای در درون متن میشی میبینی که اینجا تعارضی، این تعارض احتمالا ما رو میرسونه به اینکه ظهور بر و تقوا بر تعاونو مقدمه، به دلیلی کار در جا خودش بحث میشه. خب این ظهوره، پس ظهور اینه که احتمال مقابل وجود داره، منتها در مقام محاوره به اون احتمال لا یعتنا به، اوقلا اعتنایی به احتمال مخالف نمی کنن و مراتب داره. این مراتب داشتنش در مقام که تعارضی در کار نباشه هیچ مهم نیست، ظهور رو انسان عقل می کنه بره جلو. حالا یه وقتی ظهور خیلی قوی همچین شونه بزنه به شونه استراحت، یه وقتی ظهور ضعیف داره باشه. چرا؟ این مراتب در مقام تعارض ظهورات خیلی مهمه که عقب از ظهوره این گرفته میشه، بنابرای یک مبنای که در رسول آمده. این هم ظهوره. یک درجه هم داریم که اشعار بهش میگن. اشعار اونه که این لفظ دلالت احتمالی برمون داره، یک احتمالی که تا اندازه راجحه و ما قبل ظهوره، ولی یه نوعی رجحان در این حال داره. چون میدونید اینا خیلی لرزان و اضطراب داره در مقام در یک مرزهایی میرسه که مرزها دیگه خیلی مضطربه، یعنی میاد درجه این لفظ دو احتمال داره ولی یک احتمال مثلا 55% 6% این ظهور نمیشه در اوقلا، ولی به هر حال یه اشعاری میشه. گاهی هم میاد دیگه در حد احتمال و احتمال مساوی یا مرجوح مثلا. اینا مراتب دلالت لفظ بر معنا که البته به لحاظ اصطلاحی دلالت معمولا به اونجای ظهور و صراحت میگن، ما قبل ظهور و صراحت گاهی دلالت دیگه نمیگن، میگن اشعار داره دیگه، دلالت نمیگن و یا دلالت احتمالی داره. کلمه واژه دلالت مشترک لفظی دو معنا داره، یک معنای عام داره که همه این انواع و اقسام رو میگیره، یک معنای خاص داره که ظهور و صراحت رو بهش میگن دلالت در مقابل اشعار و احتمال و انفاق. این چیزیست که در اصول گفته شده و روشن همه دیگه ای دو مورد کردیم. نکته دیگر هم اینه که عرض شود که و مطلب و مقدمه دیگه این است که یه بحث جدی وجود داره که آیا ما کلام صریح داریم یا نداریم. کلام صریح و صراحت در دلالت اصلا مصداق دارد یا ندارد. در اشعار که پاسخ به این سوال باید به این نکته توجه کرد که اگر کسی صراحت رو بخواد بگه که در خود لفظ فی حد نفسه وجود داره، بسیار این امر دشوار و مشکله، برای اینکه معمولا الفاظ هر چقدر هم وضعهای محدود و معینی داشته باشن، معمولا مجاز دارن، استعاره دارن، کنایه دارن، و لذا اینکه بگیم لفظی وضع شده برای یک معنا به حیثی که در غیر آن هیچ استعمالی نشده تا راه احتمال مخالف پیدا ایجاد بشه، این چنین چیزی ما نداریم در این عالم محاورات و هر سبب که وضع الفاظ و تعابر بین عقلا. و لذا این که یک لفظ فی حد نفسه صراحت داشته باشه با قطع نظر قرائن و شواهد و اینها، این ظاهرا در این عالم وجود نداشته باشه، برای که هر لفظی آخرش یک معنای اصلاً که مجازی، استعاری، کنایی یا مجاز لفظی، مجاز عقلی، یه چیزی در بارش پیدا میشه دیگه، بالاتر از کلمه الله نیست که اونجا گاهی یک مجازاتی، یک استعاراتی رو نبینا پیدا میشه. ولذا این تقریبا میشه گفت که همه باید قبول داشته باشن لفظی به ما و به هوه صریح در یک معنا باشه به ما و به هوه از میکنه این نداریم، این برای که وضع همیشه به تبعش مجاز و استعاره و کنایه و تفننات ادبی و امثال اینها سریان و جریان داره و مانع از صراحت ذاتی لفظ میشه. این تقریبا شاید محل اختلاف نداشته، اما صراحت به از شبت که با ذم قرائن، این چیزی که تقریبا ما در اصول و در بحث‌های فقهی و اصولی و مباحث الفاظ ما و اصول ما مورد تدبیرش و قبوله که بله الفاظ گاهی با قرائن حافظه به کلام یا قرائنی که در متکلمه در کلام متصل منفصل به حد صراحت نرسه، یعنی دیگه واقعا احتمال مخالف اونجا وجود داره، واقعا احتمال مخالف وجود داره. کسی بیاد بگه که الان روزه متا با یه قرائنی که معلومه نمیخواد مجازن بگه که حالا روزه به خاطر اینکه مثلا اوضاع بر وفق مراده مثلا یا امثال اینها، واقعا هیچ دلیلی بر خلاف اون معنای اصلی و ظهور نیست، بلکه قرائن مطابق با اون معنای اصلی و ظهور و موضوع له هست، به حیثی که دیگه هیچ احتمال نیست. این به الزمان قرائن و شواهد ما صراحت داریم. البته اینجا هم اینکه به حدی برسه که 100% بشه یه مقدار باز دشواره، خیلی کم بشه، ولی با یه تسامحی باید بگیم اونجایی که احتمال دلالت به حد 98-99.5 برسه، این هم مثل همون اطمینان ملحق به قطعه، اینا دیگه سریع به حساب میاد. بنابراین این حالا لازم نبود خیلی اینجا بگیم، ولی چون تو اصول اینا پراکنده است و خیلی دستبندی مرتبی که احیانا در اینجا نیست عرض کردن، بنابراین صراحت با ملاحظه دو نکته ما میتوانیم بگیم کما بیش داریم. یکی اینکه صراحت رو از لفظ به ما و به لفظ انتظار نداشته باشیم، بلکه الزمام و قرائن هم داشته در نظر بگیریم، و دیگری اینکه اون قمت هم نیاییم تنگ نظرانه و سختگیرانه رو برخورد بکنیم که قطع عقلی و 100% عقلی رو بپاییم، نه قطع او اطمینان عرفی منظور رو باشه. با این دو ملاحظه اون وقت ما صراحت زیاد داریم و تقریبا پایه بسیاری از مسائل اعتقادی اونهای ما که از فروع اعتقادی یا اصول اعتقادی از استدلال و تعبیر میشه در بحث‌های بعد فروع اونها تفاصیلش، خیلی جا ما نیاز به اینو صراحتی داریم. الان دارم میگم دیگه نمیخوام روش بحث بکنم که ما اونی که الان در اصول فقه ما متدولوژی شناخت احکام و استنباط احکام از متون دینی، اما چه مقدار این روش و متدولوژی در استنباط قضایای تاریخی هم قابل بهره برداری یا در برداشت معارف و بحث‌های اعتقادی قابل بهره برداری، این کلامی داره که در جای خودش میگه. این نکته رو من در بعضی سخنرانی ها و صحبت هام عرض کردم که ما با توجه به تحول و تنوعی که رشته‌های علوم اسلامی الان پیدا کرده و شاخه‌های مختلفی که پیدا کرده، ما نیازمند هستیم که روش شناسی یه مقدار تحول پیدا بکنه و پیشرفت پیدا بکنه. در فقه که بالنده شده فقه ما بدنی که روش داشته، روش تحقیق فقهی هم اصول فقه، این اصول فقه مایه بالندگی و اعتلاء و رشد فقه ما شده. اما در تاریخ ما به این پیشرفت نائل نشدیم. چرا؟ برای اینکه موجود روش تحقیق تاریخی و استنباط از متون در بحث تاریخ خیلی منبه نداریم. اونی که در اصول داریم بعضش اونجا هم به درد میخوره ولی کامل نیست. یا در استنباط معارف، جایی که بحث‌های اعتقادیه، یا در بحث‌های اخلاقی مثلا، اینجاست که ما در روش یه مقدار مشکل داریم. و اگر هم بخواد ما حوزه پیشرفت بیشتری در اون قسمت‌های دیگه بکنه، باید این روش رو توجه بکنه. یا در خود تفسیر، حالا با قطع نه در اون جایی که تحت استنباط فقهیه، مثلا مدلول آیات رو بفهمیم در جایی که بحث تفسیر فقهی نیست. آیا همه اون چه که ما در اصول گفتیم اونجا کاربرد داره یا اینکه متفاوته؟ این چیزیه که کمتر بحث شده. باز اون مدلی که ما باید توجه بکنیم روش تحقیق در این علوم در غرب هم میدونیم تحولات شگرفی که ایجاد شده در خیلی از شاخه‌های علمی به خاطر اینکه روش شناسیشون متحول شده و پایه‌ریزی شده روش شناسی‌های مختلف. اونی که الان واقعیت که وجود داره اینه که علم اصول ما مشتمل بر دو گروه از مسائل روش شناسی. یک بخشی از مسائل عامه هست که در هر نوع استنباطی از متن در قلمروهای مختلف کارایی و کاربرد داره، و بخشی از اون بیشتر ناظر به فقه. و این تفکیک این دو مسئله در اصول جای مهمی داره و کمابیش این کار رو من در بعضی نوشته‌ها انجام دادم که اونی که یک طلبه که میخواد فلسفه بکنه، میخواد کلام بکنه، میخواد از همین علوم انسانی که امروز بعدش دیگه رواج داره بکنه، اصول عامی که در استنباط از متون دینی نیاز داره باید بخونه. اما اون چیزای خاصی که حالا مربوط به فقه به معنای خاصه، اون البته خیلی ضرورت داره. و مدلی که اینجا باید پیگیر باشیم، ما در واقع یک اصول عامه‌ای برای استنباط از متون دینی داریم که در تاریخ، اعتقادات، اخلاق، فقه همه جا کارایی داره. این اصول عامه استنباطه، این رو باید جدا در یک مجموعه باشه. بعد بیاد شاخه‌های مختلف روش‌هاش متفاوت، اصول‌های ویژه‌ای داشته باشه، اصول فقه، اصول تاریخ یا جای دیگه. همینطور این یک روش عام داریم و روش‌های خاص، کمایی که مثلا در علوم انسانی امروز اینطوره که روش تحلیل در علوم انسانی یه قواعد عمومی داره که تو اکثر یا همه شاخه‌های علوم انسانی کارایی داره، ولی علاوه بر اون تحقیق عام و روش تحقیق عام در جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، تعلیم و تربیت جدا جدا بازی روش شناسی های و روش های تحقیق ویژه خودش رو داره. پس یه روش شناسی عام ما لازم داریم و روش شناسی های خاص رشته ای. اصول ما الان هر دو نوع رو داره، منطقه البته بیشتر همون روش شناسی عام و روش ناظر به فقه. اون وقت ما اگر این رو تفکیک بکنیم و یک نظم نسق بهش بدیم، وجود تحولات بزرگی میشه در شاخه‌های علمی. الان هم که ما در حوزه مثلا مراکز مختلف یا اشخاص مختلف توی این رشته‌های مختلف با نگاه اسلامی وارد شدن، ما اون اتقان لازم نداریم به خاطر اینکه بنیادهای روش شناختی قوی وجود نداره. و این در خود واقعا تأمله. مرحوم شیست پایه‌ریزی روش شناسی می‌کردن مثلا اقتصاد و بعضی جای دیگه. در این جهت ما خواستی جدی داریم و یه وقتی هم من در یک سخنرانی گفتم که از اون آسیب‌های جدی بنیادی امروز در رشته‌های مختلف در حوزه اونها مطرح هست، این فقر روش شناختی قضیه است. هم به لحاظ این که مسائل بسیار خوبی ما در علم اصول داریم که خیلی از افرادی که وارد این رشته‌های ریز میشن خیلی واقف به اونها نیستن و لذا کارشون ضعیف و ناقص از آن در میاد، و هم این که خیلی از مسائل لازمه که پرداخته بشه که نیست در علم اصول ما و باید بهش توجه بشه. الان اگه بخواستم وارد این بشیم میشد درها مثال من الان عرض میکردم که مثلا در اقتصاد، در روانشناسی، در تعلیم و تربیت، اخلاق و جاهای دیگه هست که ما فقر متدولوژی داریم، یعنی قواعد روش شناختی رو نداریم. ولی در فقه به معنای خاص اینجور نیست. واقعا اصول ما از یک غنای فوق العاده ای برخوردار داره. خب حاشیه رفتیم دیگه، ببخشید. عرض شود که چی میگفتیم؟ این صراحته، این دو مقدمه، دو مقدمه عرض کردیم.
این طور الفاظ یعنی مصالحتا باید تو بکنیم با مصاحبت یه تو شما میتونید
نه صراحت رو داشتیم بحث میکنیم بسیم بعضی جا صراحت که میگیم و یه اندکی تصادفه، یعنی احتمال مقابلی جو نیست که اصلا نباشه، ولی اونقدر ضعیف شده که دیگه به حساب نمیاد. پس ما اینجا دو مقدمه رو عرض کردیم تا اینجا قبل از ورود در بحث، دو مقدمه عرض کردیم که در جاهای دیگه مفیده. یک مقدمه این بود که رابطه لفظ با یک معنا، حالا اسم دلالت هم نمیگیم چون دلالت رو استفاده، رابطه لفظ با یک معنا یا دلالتش به معنای عام، این انها و اقسامی داره که از صراحت که حد اعلا شروع میشه تا میاد به اون احتمال موهوم و یک تیفی داره. این یک مطلب بود. مطلب دوم این بود که ظهور، حالا در ذهن های مطلب اول هم گفتیم خب ظهور خودش یک تیف داره و مراتبی داره در اونها و در مقام تعارض تیف باشه میشه. مقدمه دوم بود که صراحت اگر از لفظ به مقام لفظ بخواید انتظار ببرید این معقول نیست، اما صراحت لفظ به انضمام قرائن این قابل تصوره گرچه اندکه. و صراحتی هم که و ضمناً اینم رو گفتیم که یه مقدار هم در جایی که احتمال بسیار ضعیف شده دیگه عرفاً اون رو صراحت تلقی می‌کنه. اینم مقدمه دومی که جلسه بود. عرض شد که مقدمه سومی هم که اینجا خوبه عرض بکنیم، جدا بکنیم از بحث قبلی، این است که در بحث‌های جدید هرمنوتیک راجع به صراحت مباحث خیلی زیادی وجود داره و نهله‌های از این هرمنوتیکی که الان مطرح هست و خیلی هم با مباحث اصول ما ارتباط داره، نهله‌هایی وجود داره که اصلا صراحت رو به طور کلی نمی‌پذیره. صراحت رو نمی‌پذیره. و اینم دلایلی برای خودش داره که حالا اجازه بدید دیگه این بحث وارد نشیم، فقط بر این نکته ما اینجا اشاره بکنیم که اون چی که مبنای ما هست و مبنای اجتهاد موجود ما هست اینه که ما صراحت داریم و ظهورات ثابته داریم. این دو چیزیست که در هرمنوتیک جدید، اون که وقتی بحث میکردم که 200 قاعده بنیادی داریم که جزء مبانی استنباط اجتهاد متداول و رایج ماست، که من جایی هم یادداشت کردم و همیشه هم مترسده هستم که فرصتی بده بودم اونجا اون بحث رو القا بکنم و هیچ وقت نشده. 200 قاعده اصولی است که مستقل و منطق بحث نشده، ولی مبنای این استنباطات ما و همین قواعد این بحث های روشن فکری های جدید محل خدشه قرار گرفته و حقیقتا هم جای بحث و تأمل دقت داره. یکیش مثلا و اصالت مولویه بود که قبلا نگفتن، یکیش همین بحثه که حالا این کم و بیش حالا روزها دیگه برورم گاهی تو مقالات کتاب ها مطرح شده، و اون بحث اینه که ما ظهور و صراحت داریم یا نداریم. هر دو مطلب در یه بعضی از نهلهای هرمنوتیک محل بحث و خدشه و مناقشه قرار گرفته که صراحت خیلی جدی گفته میشه که ما نداریم و ظهور هم گفته میشه ظهور ثابتی ما نداریم و ظهور الفاظ مبتنی بر یه پیش‌فرض‌هایی است، یکی از ادلهش اینه و این پیش‌فرض‌ها سیال و متغیره و بنابراین ظهورات هم ظهورات ثابتی میشه. این هم در مقدمه سوم میخوام بگم که در باب ظهور صراحت و بحث‌های جدید هرمنوتیک و همینطور یه مقداری در فلسفه تحلیلی، فلسفه تحلیل زبانی، در فلسفه تحلیل زبانی که کتابی از دراش وجود داره، دوست که کتاب منم دارم که در بحث اصول خیلی ازش استفاده میکردیم بعدیم که مقدمه اصول داشتیم و حالا اسمش رو بعد به تو بگم، اسمش ترجمه های خوبی هست در بحث الفاظ. در این دو نهل شاخه‌های علمی جدید و همینطور یه مقدار روانشناسی زبان، در زبانشناسی، در روانشناسی زبان، در فلسفه تحلیل زبانی و در هرمنوتیک، این سه چهار شاخه علمی جدیده که اون مباحث الفاظ و اصول ما خیلی ربط داره. در اینها به خصوص در بخش هرمنوتیک و بعضی از نهله‌های هرمنوتیک که حالا نهله‌های مختلفی دارن، بحث ظهور و صراحت به شدت به چالش کشیده شده و محل مناقشات زیادی است، و حالی که مبنای استنباط و اجتهاد متداول ما این است که همین است که گفتیم، یعنی مراتب داره، ظهورات ثابته داریم و صراحت هم داریم. این مبنای خیلی از اعتقادات، افکار، اندیشه های ماست که این هم اصلاحات که مقدمه دیگری که در اینجا مناسب بود که ابتدا توجه شما رو بهش جلب کنیم.
این تو کدوم مرحله است آجا باید تاجی میدید فرماشون سوزایی مقدمی فرماشید این تا کدوم از این مراحل رو این از قلب شامل حالش میشه
حالا این ها همون مقدمه از
حالا میگه مقدمه
حالا هر ساعت که یک مقدمه دیگری هم تو ذهنم بود که یادداشت نکردم و هرچه حالا تو ذهنم نمیاد یا من انشالله خیلی تاثیر در بحث نداره تاثیری به اون معنا که نداشت ولی بحثی بود حالا یه بعدی رو آمده این دوست مقدمه برای برون بدن بعد از کدم که بعد این بحث خوبی پراکنده در اصول وجود داره ولی به این شکلی که الان عرض کردم این در ناظر به چالش های امروز در این بحث ها به این شکل نه و ما متاسفانه به هر حال اون چیزی که داریم اینه که یه مقدار تحولمون در این بحث ها یه مقدار تأخر داره با یک تأخری به این بحث ها می‌پردازیم ولی تمامیش هست حالا تو بعضی دوستانی که حالا جوانتر هستان رو دیده توجه نسید داره چرا هم سایل آریجانی رو به این بحث ها خود توجه داره خب حالا این جایی چیزیست که بحثاییست که در جای خودش باید تعمل بشه نه به این با این نگاه اصول مثل تحولات لاینی یا دیگر با این نگاه یا حتی درسایی که الان بزرگان رو فرمان با این نگاه میگی چرا به جهت یا چه واقعا یعنی حرفایی میزنن که جدی اینا رو به چالش میکشه یعنی شبه هست یا سوال اشکال با جواب داد آره نه چرا دقت ببین ما شبهه که میگیم حالا بگیم جواب بدیم ولی گاهی وقتی که وارد بررسیش میشیم میبینید یه جاهایی اصلا نظر شما رو عوض میکنه اون ندادیم که هیچ جاش یه حرف درستی هیچ که نداشته باشه بالاخره توی عالم دیگران هم ممکنه حرفایی بزنن که درست باشه یه نمیشه که بگیم همش غلطه ولی که و تاثیرگذاره واقعا دلیلش واقعا تاثیرگذاره و اصلی یه مقدار سخت است اجتهاد بخواد آدم به طور کامل به اجتهاد کسی اعتماد بکنه که از این مباحث جدید در جا مطلع نباشه این مقدار واقعا سخته چون بعضی جا مؤثره من الان اگه فرصت بود مباحث اصول که وقت بحث کردیم عرض میکردم یه جاهایی واقعا اثرگذاره یعنی میاد رو اجتهاد ما تاثیر میذاره بحث رو اینجوری نیست که تاثیر باشه نظریه قبض و بسط که کلیتش ما قبول نداریم و الا به نحوه موجب جزئیه که احدی نیست که قبول نداشته میشه شما به کتاب تغییرات آقای سیستانی مراجعه بکنید یه جلدش بیشتر چاپ نشده کار خوبیه آقای سیستانی از یک احاطه خوبی برخوردار اطلاعاتش بر چیزهای جدید خیلی بیشتر از قالب این اساتید است که ما اینجا دیدیم اینجور که از کتابشون من استفاده کردم حالا هم کسانی هم که مراقبه و معاشرت دارم میگن نمیخوام بگم در قوت استنباطی نهاییشون رو ممکنه کسانی باشن مثل ایشون رو بهتر یا اون نمیدونم بحث علمیت و اجازه نمیکنم ما این کارو با حتی ما رو با یه علمیت نمیکنم یه حرف دیگه بحث این امتیازی که مرحوم شیصد که در حد اعلا داشت احاطش بر مباحث جدید به اینکه حد اعلا که حالا نگیم چون نقل ایشون حالا چی بود دیگه نبود که حالا به مثلا مسائلی که بگیم کامل همه اینا رو خوندن و اینا اینو میدونن ولی خب در میان موجودین و اینا که ما دیدیم ایشون دیگه از همه بهتر بودن آقای سیستانی هم در این جهت که رفت بده مسائل و مباحث دیگری که هست قابل شما ببینید الان در مورد مثال بزنم در روش تحقیق در تاریخ خب امروز تو روش تحقیق در تاریخ خیلی کار شده خب ما همون اندازه که برای تفکر مردم نایمی ارزش قائلیم برای متفکران بزرگی که در روش تحقیق در تاریخ کار کردن خود بها قائل باشیم ممکنه حرفایی بزنن که برای ما هم در کارهای تاریخون سودمند باشه یا همین روش تحلیل محتوا این روز خیلی حاشیه هم بریم نمیدن چی داسته این ننداز دادیم روش تحلیل محتوا شنیدید دیگه میان محتوا رو تحلیل میکنه روزنامه های یک هفته رو با یه روش های خاصی که منم خیلی دقیق همش رو نمیدونم آن میدونم اینا با یه مطالعه کردن و کمابیش اطلاع دارم با شیوه های ویژه ای روش تحلیل میکنن و میگن که مثلا اوضاع فرهنگی ما یا گرایش های این روزنامه یا اون روزنامه به این سمته با یه روش تحلیل محتوا و در غرب توی تبلیغاتشون اونا روش تحلیل محتوا رو خیلی کار میکنن دیگه مثلا سازمان سیا میاد تمام وقتی گزارش میدن تمام سخنرانی های امام و نوشته های امام را با ده ها شیوه در تحلیل محتوا میکنه تا با اون ابعاد درونی روحی روانی تفکرات مثلا امام پی ببره. اون کار خیلی روی چیزی انقلاب به ما شده، خیلی کار شده ادبیات روی خیلی کار و یا خود اینا توی این رقابت های انتخاباتی میاد مثلا نطق های مثلا فلان کاندیدا رو میان دائم ستاد انتخاباتی رقیب دائم اینو تحلیل محتوا میکنه و واقعا با این تحلیل محتوا به نکات راهبردی پی میبره و از همون طریق به ضربه میبره. این واقعیات است که نمیتونه بگه بشر چیه و این مرز این که خیلی چون مرز حساس و ظریفیه آدم یک کمی اونجور بشه میفته توی روشنفکری بیپایه، یک کمی هم اینطوری بیاد میفته توی سنت‌گرایی تحجب، مرز ظریفی داره. به هر حال خب اینو عرض بکنم به امام میمونه مثلا تو روش تحلیل محتوا، روش هایی که تو تحقیق تاریخی در امروز مطرحه، اینا قطعا اگر ما روش کار بکنیم موجب غنای کارهای اوزدی و دینی خودمون میشه. قطعا بشه از چیز کاری کنیم، هیچ حراس و وحشتی نداشته باشیم. این اصولی که امروز نایینی پرداخته یا سابقه پای دوشه سعد یا امام پرداخته، این که زمان شیخ طوسی نبوده، این اصول هم که از روایت در نیومده، این اصول متد فهمه، این متد فهم با عقل خود بشر درست شده، مثلا عقلی که ناظر به اینه که میخواد از دین چیزی بفهمه. و قبض و بسط به اون معنایی که مطلق اگر کسی بگه، البته قبض و بسط اون معناش اینه که تزلزل به اضطراب کل اعتقادات، یعنی هیچ چیزی دیگه ثابت نیست، اون نظریه قبض و بسط. مثلا قبض و بسط فی جمله که همه قبول دارن، ولی ذات کسانی هم که به اون کتاب اون آقا جواب میدن، اون یک جواب داده شده به نظریه قبض و بسط، هیچ کس نمیده بگه که ما اصل قبض و بسط استنباط و اجتهاد و دلالت را نفی میکنیم. نه، این اصل اینو کسی چی نکرده که اینو با هم ارتباطاتی داره و میتوانم تاثیرگذار باشه. اصلا تحول فقه، تحول علوم ما به نوعی قبض و بسط برمیگرده دیگه. اونی که اونجا مشکل داره اینه که کلیتش را اگر کسی قائل بشه، اون وقت از اعتقاد به توحید همون هم میگه در معرض این نوعی قبض و بسط قرار میگیره. البته خود اون آقا اینم رو اومده یه جورایی جواب داده، ولی خب به هر حال کلیتش قابل دفاع نیست و قابل پاسخه. ادله عقلی وجود داره برای اینکه قبض و بسط کلی ما قبول نداریم. در حالا اون قبض و بسط در حوزه اندیشه‌ای باشه یا در حوزه الفاظ ها جای خودش دیگه. خب فقط میخوام اینو تاکید بکنم که نمیشه همیشه به هر چی گفته شده به عنوان یه شبهه‌ای که ما جوابش میدیم، حالا هم نمیتونیم جواب بدیم نده، ولی اجتهاد و استنباط خودمون تو سرجا خود شده. در حالا من میگم تقریبا این هم دوائی نگرسه پیدیم، ما میگیم چیزی ما
سرجا رو
میکنیم، اما چیزی سراحت در آیات جمعه تصویر دوری نمیم، دوری سراحت رو میگیم. اگر ما میگیم به دوری شما خیلی درست، شما از همین با دفاع بکنیم که ظهورات عرفی با دفاع بکنید، یعنی نیاز این بحث دارید. اگر این مبنا گیری داشته باشید خب همه اینا این یه مطلبی، یه مطلب اینه که در جزئیات مسائل اون وقت توی تفاصیل قضیه گاهی تغییرات ممکنه پیدا بشه. خب این چند بحث مقدماتی رو چون تو اصول اینها خیلی چیز نبود خواستم یه مقدار حالا نقدی بزنم به اونجا و ذهنتون رو کمی به اون سمت معتوب کنم. یا آیه کی هم از نیست که علاقه داره به این بحثا، آیه اداره از شاید که این حالا ما امیدوار به وقتی اون بحثی که میتونم داشته باشیم بتونیم انجام بدیم. یکی مقدمات رو عبور بکنیم، حالا میام در بحث خودمون. این حالا خیلی همش این نیست که در این بحث مؤثر باشه، ولی بحث های مفیدی در جای خودمون. اونی که در مسئله دوم گفته شده در اینجا این است که دلالت لفظی که با اون میخواد حد قصد ثابت بشه باید صراحت یا ظهور داشته باشه و در نقطه مقابل بعضی تصور کردن یا احتمال دادن و بعضی روایات هم یک کلامی درش هست که ممکنه کسی بگه که باید لفظ صریح باشه و ظهور کافی نیست. این بحثیست که انشاءالله فردا دوست صلی الله